أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله دو که حکم نگاه کردن به جسد مرئه یا غیر این از موارد عدم جواز نظر، اگر این نظر کردن به توسط آینه باشد آیا حرام هست یا حرام نیست، اصل بحث در این مسئله تمام شد. بیان شد که در میان دو قولی که در مسئله وجود داره، قول مشهور و معروف که حرمت النظر باشه، اون قول صحیح هست با اون ادله‌ای که قبلا مطرح شده. به قول دوم که قول محقق نراقی بود تمام نیست. اون سه تا وجهی که گفته شده برای اثبات قول دوم، اون سه تا وجه تمام نبودن. روی حساب اصل مسئله دو بحث در اون تمام شده. چیزی که مطلبی که از مسئله دو باقی مونده اینه که در کلام مرحوم سید در عروه فرموده بودن که نگاه کردن الی ما یحرم النظر الی فی المرآت و الماء الصافی مع عدم تلذذ حرام هست. در کنار مرآت ماء صافی را قرار دادن، آب صاف مثلا در مقابل آب کلر که با اون صافی را نداره، که نشون دهنده مثلا کامل صورت زن باشد. در عبارت مرحوم سید در کنار مرآت ماء صافی هم ذکر شده. مطلب باقی مونده اینه که آیا حکمی که در مورد مرآت گفته شده در مورد آب پیاده می شود، در مورد آب هم همون حکم هست، یا اینکه نگاه کردن به صورت در آب فرق داره با نگاه کردن به صورت در آینه. در این قسمت دو تا نظر متقابل نسبت به همدیگر وجود داره، برخلاف نظر مرحوم سید و قول معروف که نوع اعلام تعلیق هم نزدن، یعنی فرمایش مرحوم سید را قبول کردن با اون عبارت. دو تا نظر برخلاف نظر معروف اینجا مطرح شده که متقابل نسبت به هم هستن. نظر اول نظر مرحوم آقای حکیم هست که فرمودن در نگاه کردن به مرآت بله قول مرحوم سید تمامه، اما نگاه کردن به صورت زن در ماء صافی مثل اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون حکایتی را که آینه از صورت زن داره، از بدن زن داره، اون حکایت در آب صاف وجود نداره. فرمودن نعم قد یشکل الحکم فی الماء صافی من جهت عدم تمامیت حکایته. حکایت در آب صاف مثل حکایت در آب مثل حکایت در مرآت نیست. این نظر مرحوم حکیم به عنوان اشکال البته فرمودن. در مقابل نظر مرحوم داماده، که مرحوم داماد اشکالشون به عبارت مرحوم سید اشکال دارن، ولی اشکالشون اینه که شما در کنار مرآت باید ما را به صورت مطلق ذکر میکردید، اصلا غید صافی را چرا آوردید؟ چون اگر ما ولو کدر هم باشد باز حکایت در او وجود داره. اونی که حرام هست نگاه کردن هست. اینکه نگاه کردن در مرتبه قویه باشد یا در مرتبه ضعیفه باشد، این موجب فرق نمی شود. عنوان که موضوع حرمت قرار گرفته است، نظر هست. نظر هم به نظر در مرتبه قویه صادق هست، هم به نظر در مرتبه ضعیفه. با توجه به اینکه عنوان نظر هر دو را شامل می شود و هر دو مندرج تحت مفهوم واحد هستند، دیگه لا مجال لتغیید الماء بالصفا زعما بان الکدر منه لا یوجب الابصار التام و رؤیت القویه. این مربوط سید ما رو تغیید کرده به ماء صافی، ماء کدر رو خواست خارج بکنه به خاطر اینکه در ماء کدر این حکایت وجود نداره. این وجهی برای تغیید نیست، چون این تغییر کنه اقتضا داره که نظر در جای حرام هست که در مرتبه قویه باشد، در مرتبه ضعیفه نگاه کردن عیبی نداره. مرحوم داماد فرموده این قابل التزام نیست، چون اگر حرمت و نظر اختصاص داشته باشد به مرتبه قویه و شامل مرتبه ضعیفه نشود، کسی که در چشمش آهی هست که مانع از ابصار تام هست، باید بگیم که نگاه کردن او هم عیب نداره. این با چشم معیوب بخواد نگاه بکنه، اون دیدنی که افراد سالم دارن، این که اون دید را نداره، پس دید او دید ناقصه، غیر تام هست، بر مرتبه ضعیف هست. باید بگیم این هم اشکال نداره، و حال این که لا یمکن التزام به این. پس اصلا اینجا در کنار حاصل فرمایش مرحوم های داماد اینه که در کنار مرآت باید مرحوم سید می فرمود والما که شامل ماء صافی و ماء کدر هر دو بشود. اینم نظر دوم. ولی به نظر می رسه که در این مسئله که در کنار مرآت مرحوم سید ما را با وصف صافی قرار داده، همون صحیح همونی است که مرحوم سید در متن قرار داده و نوع محققین هم به همین بله موافق شدن با مرحوم سید و اشکالی در حاشیه در تعلیقه نکردن، به خاطر اینکه این فرمایش مرحوم های حکیم که آب صاف حکایت ندارد، حکایت تام ندارد نسبت به صورت زن، نسبت به جسد زن، خب اشکال میشه که فرض اینه که آب در جایی که آب صاف باشه، آب کده نباشه، نگاه کردن در آب صاف بالاخره حکایت داره، به نحوی که سر میکنه عرفان که دارن نگاه میکنه، این شخص داره نگاه میکنه به صورت به خود زن داره نگاه میکنه. در جایی که آب صاف باشه ولو حکایتش به اون درجه حکایت مرآت نباشه، ولی حاکی حساب می شود، از نظر عرف به دید عرف حاکی حساب می شه و عنوان نظر در اینجا هم صادق هست، در جایی که آب صاف باشه صادق هست، روی حساب جای اشکال نداره. بله درجه حکایت در ماء صافی به اون درجه در آینه نیست، همونطور که در آینه ها هم مختلفه، همه آینه ها که مخصوصا اونی که در ازمنه مثلا متأخر پیدا میشه، اونها از جهت درجه حکایت مختلف هستن، ولی صرف این که به اون درجه حکایت در مرآت نیست، این باعث نمیشه که ما اشکال بشه در حرمت نظر در ماء صافی. اما فرمایش مرحوم آقای داماد که عنوان بله که اون چرا که حرام هست نظر به نحو جامع هست، که همون مطلق نگاه کردن هست، قوت و ضعف موجب قوت و ضعف نگاه موجب اختلاف در حکم نمی شود، تأثیر در حکم نداره، اصل کبرای این مطلب تمامه که هر جا عنوان نظر سر بکنه ولو درجه این نگاه کردن درجه ضعیفی باشه در مقابل درجه قوی تر، عنوان نظر اگه صادق باشه بلی حکم که حرمت هست اونجا میاد، ولی اشکال در ماه کدر اینه که این اون حالت بله وقت آب اون حالت کدورت اینجوری داشته باشه نشون دهنده صورت نیست، ولو یه چیزی دیده می شود ولی اون حالت بله به علاوه از باب چیزی حقیقتا که فرق نداره، ولی حالت مثل حالت شبه در مقابل جایی که آدم خود شی را بخواهد ببیند، شبهی از شی ببینه با جایی که خود شی را ببینه اینا معلومه که با هم دیگه فرق دارن. در نگاه کردن در آب کدر این حالت وجود نداره. اینکه مرحوم سیدم در من فرموده ماه صافی که خصوصیت نداره، همطور که در کلمات اعلام دیگه هم آمده مرآت ماه صافی و نحو اینها، ممکنه یه شیء صیقلی باشه که نشون دهنده صورت افراد باشه، هر کسی که مقابل او بیسته اون رو میبینه ولو اسم عنوان آینه برای صادق نباشه. مقصود هر چیزی است که نشون دهنده که بگن اگر انسان به اون نگاه کرد نگاه به اون شیء زی صورت در حقیقت تحقق پیدا کرده. ملاک اینه، این عنوان در مورد ماه کدر صادق نیست. آبی که کدورت داشته باشه به اون نفع ممکنه شبهی از انسان در زسوره در او دیده بشه ولی حقیقتا نمیگن این نگاه به انسان کرده. کجا داره؟ به جوری که نگاه کردن سر نکنه دیگه، یه چیزی از دور رو، یه جسمی از دور رو نگاه بکنه که معلوم نباشه زن مرده، اینا در این موارد اونجا معلوم که عنوان نگاه کردن صادق نیست دیگه. باید یه جوری باشه که سر بکنه نگاه به خود اون زسوره. در آب کدر این محقق نمیشه، آب هم خصوصیت نداره، هر جسم دیگه ای که حالت سیرالی داشته باشه به طوری که در مقابل او اگه بیسه میگن داره نگاه میکنه به خود شخص. بله مهم نداره نگاه میکنه دیگه، عنوان نگاه که صادق دیگه، مرتبه قویه ملاک نیست. عنوان نگاه کردن، نگاه کردن کسی که چشم با چشم معیوب داره نگاه میکنه به بدن دیگه، بدون واسطه مستقیم داره نگاه میکنه. نگاه کردن حرمت نظر که فقط برای افراد سالم نیومده، افراد هر کسی که داره نگاه میکنه سر میکنه که داره نگاه میکنه بینید. نگاه کردن دیگه، نگاه کردن سر میکنه دیگه، ولو نگاه کردن در درجه ضعیفی باشه نسبت به نگاه متعارف، ولی بالاخره یه عنوان نگاه کردن صادقه دیگه. اشکال اینه که در جایی که غیر مستقیم باشه، یعنی به واسطه باشه، در آب کدر سر نمیکنه نگاه داره میکنه به صورت به زن داره نگاه میکنه نه، ولی آب صاف یا ما شیء صیقلی دیگر که حالت حکایت تام داره اونا سر میکنه.
آدم سالم نگاه به آب کدر شبه دریافت میکنه، آدم چشم ضعیف نگاه مستقیم کنه شبه دریافت میکنه.
آدم سالم به آب
کدر،
آب کدر یا آب صاف،
یه شبه کدر آب کدر دیگه، شبه
که از زن
ذهنش میاد
آدم
آدمی که چشم ضعیفه مستقیم به یه زن نگاه میکنه اونم یه شبه
اونجا یا در همینجا اون که نگاه کردن به اون که یقینا نگاه در نگاه مستقیم که معلومه که عنوان نگاه هر جاست نمیگن نگاه کرده، عرض کرده ملاک اینه که سر بکنه با توجه به همونی که در ادله قول اول گفته شده تمام الموضوع عنوان نظر نگاه کردن هست. اینکه اطلاق داشت، اینکه نگاه در مرآت حرام قرار داده شد به خاطر اینکه عنوان نگاه کردن به زن هم عنوانی است که هم در نگاه مستقیم بلا واسطه صادقه هم در نگاه غیر مستقیم عنوان نگاه صادقه، روی حساب حکم هم که حرمت باشه میاد. نسبت به آب هم در جایی که آب آب صاف باشه، آب صاف از جهتی اینکه سر میکنه نگاه به زن، نگاه به زصوره سر میکنه، در آب صاف مثل اینه. ولی در آب کدر اینطور نیست، نمیگن نگاهی به او کرده، چون از حالت یه شبهی مثلا دیده میشه، ولی نگاه نمیگن نگاه به خود زن داره میکنه. آب هم خصوصیت نداره، هر شیء صیقلی دیگر که این حالت آب صاف را داشته باشه یا حالت آینه را داشته باشه، نشون دهنده زصوره باشه، اینم مثل اون. خب اینم مربوط به مسئله بعد اینکه مربوط به بحث‌های سابق دیگه. الان قرار شد که این قسمت فعلا اونی که الان محل بحث اینه، حالا اونا بعدا ان شاء الله. بله. نه اصلا عنوان خاص دیگه، نه احتیاج به مناسبت و موضوع نداریم، عنوان نظر صادقه دیگه. کسی که چشمش ضعیفه، با چشم ضعیف داره نگاه میکنه به زن، نمیگن داره نگاه میکنه در صدق نظر کسی اشکال داره؟ نه، در صدق نظر این قاعده تمامه که در صدق نظر مرتبه نظر من حیث القوت و ضعف اثر نداره. عنوان نظر صادق است ولو در مرتبه ضعیف باشه. بر همین اساس در شخصی که چشمش معیوب هست نگاه بکنه، ولو دید کامل نداره، ولی بالاخره میگن داره نگاه میکنه دیگه.
تشخیص زن بودن هم
نمیده، اون که از حرفی دیگه باید سر بکنه که نگاهی به زن، و الا اگه نگاهی به جسم خارجی بکنه نمیدونه دیوان، مرد، زن، حیوان، اینا که معلومه که اون داخل در موضوع عدله نیست. در مرتبه عنوان نظر باید صادق بکنه، صادق باشن. ملاک اینه. اشکال مروبای داماد اینه که تمام موضوع عنوان نظر قوت و ضعف اثر نداره. جواب این اشکال اینه که بله، تمام ملاک صدق عنوان و نظر هست، ضعف و قوت دخالت نداره. روی حساب در همون مثال نقض شما که شخصی که در عینش آه داره عیب داره، در اونجا ملتزم به حرمت می شویم چون عنوان نظر صادقه. ولی در آب کدر عنوان نظر صادق نیست، به خاطر اینکه نگاه به در موارد کدر بودن آب نمیگن نگاه به زن داره میکنه. خب اینم مربوط به مسئله مطلبی که از مسئله دو باقی مونده. در مسئله سه مرحوم سید این بحث را مطرح فرموده است که در سطر فی نفسه و حرمت نظری که در این مورد وجود داره، در سطر واجب فی نفسه ساتر خاص شرطیت نداره، کیفیت خاصی از سر اون موضوعیت نداره، شرطیت نداره. در سر فی نفسه تمام الملاک اینه که مستور بماند بشره اون عضوی که یحرم النظر الی، اون بشره مستور بماند، ولو مستور شدن پوشیده شدن بلید باشه، ولو به تلیه تین باشه و نحوه. ما از اشیایی که به وسیله اونها اون عضو خاص در مثل عورتین مثلا یا بدن مرئه مستور بماند، مکشوف نباشد، باز نباشه، مستور باشه، همین که صدق سر بکنه کافیه. ساتر خاصی در ستر فی نفسهی معتبر نیست، برخلاف ستر قسم دوم که ستر واجب فی صلات هست، اون یک شرایط خاصی داره، اون کیفیت خاصی در اونجا معتبره. ولی در قسم اول که سطر واجب فی نفسی هست، کیفیت خاصی معتبر نیست. مسئله سه اینه، فرموده لا یشترط فی سطر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیت خاصه. ساتر خاص حتما باید مثلا لباس باشه، اونم لباس ستر مثلا لباس بکنه، اونم لباس از جنس خاصی مثلا باشه و از مثلا حیوان غیر معقول نباشه، امثال اینا نه، ساتر خاص معتبر نیست. ولا کیفیت خاصه بل المنات مجرد و سات ولو کان به یده و تلیل تینه و نحوه ما، با اینها هم اگه این کار انجام بشه کافی هست. اینا در مسئله سه فرمودن. در مسئله 16 در همین قسمت مربوط به سطر فسلات، مسئله 16 اونجا باز همین مطلب مسئله سه سطر فی نفسی را اونجا هم توضیح دادن. فرمودن در مسئله 16 از سطر الواجب فی نفسی من حیث حرمت نظر یحصل به کل ما یمنع عن نظر، هر چیزی که مانع از نظر باشد، نظر به اون عضو خاص باشد، ولو کان به یدی او ید زوجتی او عمتی، کما انه یکفی سطر دوباره بل الیتین، از اونجا هم سطر محقق میشه ولو ساتر خاصی استفاده نکرده باشه، اینا کافیه برای تحقق اون واجب در سطر فی نفسی. فرمایش مرحوم سید در این مسئله سه اینه، نوع اعلام در اینجا تعلیقی ندارن، معناش اینه که نظر مرحوم سید را قبول کردن. فقط یک تعلیقی از مرحوم کاشف القطاع در اینجا هست که فرمودن ذیل این عبارت مرحوم سید که به تلیتین، فرمودن مشکلان این که با تلیتین سطر محقق بشه این محل اشکاله، ولو کفا لکفاف سلات، اگر سطر به تلیتین بخواهد کافی باشه باید در سلات هم کافی باشه. و سیعتی در مسئله 16 و سیعتی در اون مسئله که انهو لا یجزی فیها، فما وجه الفرق، چطور اونجا فرمودن جایز کافی نیست ولی اینجا فرمودن کافیه، محل اشکال. فقط مرحوم بله کاشف القطاع این رو فرمودن. اصل این که در سطر واجب فی نفسی ساتر خاص معتبر نیست، بلکه اونی که ملاک هست پوشیده شدن هست، مستور شدن هست، اصل این مطلب جای تردید نیست، به صورت قاعده کلی جای تردید نیست، به خاطر اینکه اونی که در سطر فی نفسی هست اینه که اون موضع سطر باید مخفی باشد از نگاه ناظر محترم، چه در عورتین چه در جسد المرأه، اون موضع سطر باید مخفی باشد و این مخفی بودن تحقق پیدا میکنه به اینکه شخص با دست خودش مثلا در عورتین این کار رو بکنه یا به امر دیگه به وسیله شیء دیگه‌ای بخواد این کار رو انجام بده، این عنوان صادقه. بلکه از یا مثل مرحومای داماد فرمودن اصلا اونی که مناد هست در سطر فی نفسی اینه که برای رؤیت غیر ناظر محترم ابداع مانع بکنه، جوری کاری انجام بده که رؤیت غیر محقق نشه، ولو ابداع مانع به اینه که اون مکان مثلا لامپ هست لامپشو خاموش بکنه، در جایی که صاد ناظر محترمی هست، خب همین که خاموش بشه این کافیه برای اینکه اون سطر واجب فی نفسی محقق شده دیگه، چون مانع از رؤیت محقق شده. یا اینکه از جهت مثلا نحوه هیئت بدنش بنشینه به نحوی که دیده نشه مثلا این، یا و امثال این موارد. نسبت به هم نسبت به عورتین که واجب سترش واجب است علی رجال و نساء، حتی نسبت به مماثلشون، و هم نسبت به بدن مرأه، عنوانی که هست اینه که باید جلوی دید گرفته بشه، جلوگیری از دید ناظر محترم به هر کیفیتی که محقق بشه، این کافیه برای تحقق مأمورون به عنوانی که در ادله ذکر شده. همینه که باید مستور بمونه، ابداع نشه دیگه در باب مرعه، اینه که ابداع بدن، ابداع زینن نشه. این ایجاد مانع در مقابل ابداع به همه این انها تحقق پیدا میکنه. چی فهمید؟
یعنی
بله، حالا این فرمایش، حالا اون رنگ چیزی مجرده، بله اون رنگ نه، یه با یه چیزی باید جرم داشته باشه. بله، حالا این اون مقداری که بله فرموده اینه. اصل این مطلب به صورت کلی تمامه که عنوان اینه که مانع از دید بشود، مانع از دیدن شخص ناظر محترم بشود. ولی آیا در مورد بله در مورد عورتین که وظیفه ستر برای رجال و نساء همه هست، حتی نسبت به مماثل، یا در بدن مرأه که باید ستر بکنه بدنش را، آیا اگر به این کیفیت، چون اینجا این مسئله را که عنوان کرده بعد از مسئله نظر به مرأه و ایناست که فقط مال عورتین که نیست، که مال همه، هم ستر العورتین هست، هم ستر بدن المرأه که نسبت به اجنبی باید بپوشانه، مربوط به همه است. آیا این مقدار کافی هست هم در مورد عورتین که ستر بشره بشود، ولو با چیزی مثل با گلمالی کردن امثال اینها که جرم داشته باشه که بشره دیده نشه، آیا مقدار کافی هست یا کافی نیست نسبت به ستر عورتین؟ استدلال شده به اینکه در بعضی از روایات آمده است که همین مقدار که به وسیله شیء خاصی تین یا در نوره، به خصوصی در باب نوره هست، همین که به وسیله نوره پوشیده بشه بعد بله عورت، این کافی هست در امتثال ستر واجب. در مورد عورتین اینطور به این روایت استدلال شده، در روایت هم در باب در ابواب آداب الحمام، اونجا بله در باب یکی از ابواب آداب، باب یک از ابواب آداب الحمام، حدیث دوی اون باب، یه روایت در اونجا هست، یه روایت هم در باب بله در باب 18 از ابواب آداب الحمام، اون روایتی که در باب یکی از ابواب آداب الحمام هست، روایت عبیدالله رافقی یا مرفقی، که این روایت در باب یک حدیث دو از کافی نقل شده، در ذیل هم فرمودن مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده. به حسب نقل کافی سند اینه: عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن منصور بن العباس عن حمزه بن عبدالله عن ربعی عن عبیدالله رافقی، یا در بعضی از نسخه داره مرفقی مثلا، قال دخلت حماما بالمدینه فیزن شیخون کبیر و هو قیم الحمام فقلت یا شیخ لمن هذا الحمام فقال لابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین علیه السلام، مربوط به امام باقر علیه السلام هست، فقلت کان یدخله قال نعم، خود حضرت هم مثلا بعد سوال عبیدالله مرفقی، خود حضرت هم وارد حمام میشه؟ میشه. جواب داد عبیدالله رافقی یا مرفقی: نه. فقلت کیف کان یسنه، حمام که میاد چیکار میکنه حضرت؟ قال کان یدخل فیبدا فیتلی آنته و ما یلیها ثم یلوف و علا طرف احلیلهی و یدعونی فا اطلی سایر بدنهی. این کارا رو انجام میده که خود حضرت مثلا این کار نوره میکشه، بعدم من بقیه بدن حضرت رو نوره میکشم. فقل دلهو یوما من الایام الذی تکره ان اراهو قد رأیتهو، اونی که دوست نداری که نگاه بکنم ولی نگاه من افتاد به اون قسمت از بدن که مثلا مقصود عورت باشه. سوال سائل اینه، در جواب به حسب این روایت امام در جواب فرموده باشن کلا ان النورت سترتون، این عورت دیده نشده چون ساتر داشت، ساتر هم که نوره، خب این نوره ساتر حساب می شود. در اون روایت اینطور اومده، از جهت سندی اشکال شده در سند این روایت که خب به حسب نقل کلینی در سندش سهل ابن زیاد دیگه، بقیه هم درست باشه سهل ابن زیاد مشکل ایجاد میکنه، عبیدالله رافقی هم مثلا مشکل ایجاد میکنه، به حسب نقل مرحوم صدوق هم حساب بکنیم، سند صدوق در مشیق، مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده به سندش از عبیدالله مرفقی یا هم عبیدالله رافقی، در مشیق هم فرموده سند من به عبیدالله رافقی اینه که از جعفر بن محمد بن مسرور نقل میکنم، از حسین بن محمد بن عامر ان عمی عبدالله بن عامر ان ابی احمد محمد بن زیاد ازدی که همون ابن ابی عمر باشه، ان عبیدالله رافقی. به حسب سند مرحوم صدوق تا عبیدالله رافقی تمام میشه دیگه، چون قبل از ابن ابی عمر که از اجلا هستن، خود ابن ابی عمر هم که معلومه، عبیدالله رافقی هم شده مرویان عنه ابن ابی عمر دیگه، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این عبیدالله رافقی میشه شخص ثقه. اشکال در سند اینه که خب این عبیدالله رافقی که خودش این مطالب رو نمیگه، میگه از صاحب الحمام، اون کسی که متصدی حمام بوده، اداره حمام با او بوده، او به من اینطور گفته. او چه کسی بود؟ معلوم نیست که شخص وثاقت او احراز نشده. روی حساب این روایت من حیث سند قابل استناد نیست به خاطر ضعف در اون صاحب الحمامی که عبیدالله رافقی از او این مطالب را نقل میکنه. روایت دیگه‌ای که در این قسمت هست در باب 18، بله نه دیگه آمد دیگه، حالا اون وقتی اون نسات نه شما اون قبلش را اگه ملتفت باشید، نه در عبارت، نه نه در عبارت اینه که فیدلی آنتهو و ما یلیها ثم یلوفو علا طرف اهلیلهی، فقط من حالا دیگه فقط اون قسمت خاص را حضرت چیز میکرد، بقیه کنه مکشوف بود دیگه، بقیه مکشوف بود علا طرف اهلیلهی که دیگه آنه نمیشه که، نه دیگه نه تو نه این نیست، نه نه یدلی آنته او نداره که، یلوف و علا آنتی نداره که. حالا این اونی که تو روایت اینه که از روایت استفاده میشه که خود عورت را حضرت در اون مورد به نحو عام به صورت متعارف فقط خصوص عورت پوشیده میشد، بقیه که حرام نبود که، ولی در چیز، ولی در اون شخص گفته بود که به صورت اونی که شما اکراه داشتید که نمیخواستید ببینید به صورت متعارف میپوشاندید، من در یه زمان اون را دیدم. حالا دیگه حالا این روایت اینه. حالا روایت دوم که در باب 18 از ابواب آداب الحمام هست، حدیث دو باب 18 از ابواب آداب الحمام، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر باشه، عن عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید، نوای نتیجه های عمر، نوای عمر ابن یزید، ان عمه محمد ابن عمر، ان بعض من حدثا، دیگه خب ضعف سند روایت معلوم میشه دیگه. ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول من کان یومن بالله و یوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمعذرن قال فدخلت ذات یومن الحمام فدخل قال فدخل ذات یومن الحمام فتنور فما اطبقت النور على بدنه فلما اطبقت النور تو على بدنه الغل معذر. بله این لونگ رو از مثلا انداخته باشه. فقال له مولا له، یکی کسی از غلامان به حضرت عرض کرد به ابی اند و امی انک لتوسینا بالمعذر و لزومه وقد الغیته عن نفسه، قلتون مثلا معذر رو انداختید. در جواب او بحث به این روایت امام فرموده باشد فقال اما علمت ان نورت قد اطبقت الاوره، نور عورت را میپوشاند، همین پوشش برای عوره کافی است. حالا اونی که در بحث از روایت استفاده میشه این دوتا روایته که من حیث سند هیچ کدوم از این دوتا روایت تمام نیستن، ولی در جایی را که عورت باشه و به صورت بله فی حد نفسی بخواهیم حساب بکنیم، چون عنوان صدر در ادله اونی که هست این که باید پوشیده باشد، پوشیده بودن یعنی مخفی باشد، اون موضع صدر از دید ناظر محترم مخفی باشه، این عنوان در این موارد صادق هست. ولی این که آیا این کافی هست یا کافی نیست، هم در مورد عورت حتی مرد نسبت به غیر و هم نسبت به سطر بدن زن به وسیله همین تلیه بتین امثال اینها اشکال، یا اصلا به وسیله این نباشه بلکه سطر بکنه با لباسی که کاملا نشون دهنده اون محل عضو هست، شلوار خیلی تنگی مثلا بپوشه که نشونده پا هست با تمام خصوصیاتش مثلا، و یا لباس تنگی بپوشه، پیراهنه که بچسبه به بدن تمام اون بله خصوصیات بدن را، برآمدگی های بدن را بخواد نشون بده. آیا این کافی هست این مقدار؟ اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که بله این عنوان سطر فی حد نفسیهی ممکنه در اینجا صادق باشه که مستور شده، یعنی بشره ثابت بشره مستور شده. اگر تمام الموضوع برای وجوب سطر بشره بوده، بشره بله در اینجا مستور شده، ولی نسبت به بدن زن به صورت کلی و همینطور نسبت به عورتین در عورت حتی نسبت به مرد ممکنه گفته بشه که اون حکمی که در اینجا وجود داره تمام حکم سطر بشره نیست، بلکه باید به نحوی باشه که این خصوصیات بدنی که جز محاسن هست یا موجب به صورت طبیعی نگاه کردن به اون موجب تهییج ناظر می شود، اون هم باید پوشیده بماند. این دو نیست که فقط خود بدن پوشیده باشه کافی باشه، نه باید اون خصوص اون چرا که به وسیله اون سطر بشره شده ولی در مجموع این زیبایی های زن دیده میشه به وسیله با نگاه کردن مرد زیبایی های دیده میشه، اینها هم باید پوشیده باشه. روی همون نکته ای که قبلا گفته شده که در بله آیه شریفه اونی که عنوانی که وارد شده اینه که زن باید خودش را بپوشاند، که این بپوشاند هم سطر بشره رو میگیره هم سطر زینت رو میگیره، ابداع و زینه هم نباید بشه، زینت هم باید مستور بماند از مرد نگاه مرد نامحرم، زینت هم باید مستور بمونه. خب با توجه به این مطلب، زنی که مثلا شلوار چسبون میپوشه و بله به همون حالت بخواد در بیاد، یا در قسمت پیراهن مثلا بشره بدن را در قسمت بالای بدن پوشونده ولی به حالت چسبون که برآمدگی های بدن معلوم میشه، اینجا از مواردی نیست که ستر لازم را انجام داده باشه، بلکه خود همین قبلا که توضیح داده شد، خود همین ابدای زینت در مقابل نامحرم حساب میشه و برخلاف تکلیف وجوب و ستر هست. بله، ابداع زینت در بعضی از موارد اگر هم دائر بشود بین ابداع موضع اصلی بدن در اعضای اصلی بدن یا توابع بدن که به صورت اصلی باید پوشیده بماند، به طبع اولی باید پوشیده بماند، هم دائر بشه بین اینکه ابداع بکنه اون محل موضع اصلی را یا ابداع زینت بکنه، اونجا ممکنه گفته بشه که در دوران بین اونها از باب اینکه از ضرورات تتقدر و به اقل موارد به قدره ها، خب اون مقدار ابداع زینتش از با این مجوز داره. در هم مثال کلاگیس و اینها اینطور گفته شد دیگه، که ولو کلاگیس زینت هست ولی در دوران بین این که زن با موی اصلیش بیاد در بیرون و اون را مکشوف بذاره یا این که زینتی بذاره که اون زینت را مردم ببینن، خب معلومه که درجه مبغوضیت نسبت به زینت با درجه مبغوضیت نسبت به خود بدن مختلفه. ولی در حالت اختیار که ضرورتی در کار نیست، همونطور که ابداع خود بدن حرام هست و ستر خود بدن حرام هست، ستر ما یعد و زینتن برای این مرأه، اون ستر اون هم لازم میشه دیگه. این حالا من بینید که روی حساب در مورد مرأه که مسئله به این نوع هست، ولی در مورد نسبت به عورت رجال، پس در مورد مرأه اینطور نیست که بله پوشاندن عضو ولو به تین به تلیه به تین که در عبارت مرحوم سید هست این کافی باشه، نه باید جوری باشه که محاسن بدن دیده نشه. روی حساب زنی بیاد مثلا تمام بدنش را گلمالی بکنه مثلا بیاد در مقابل، ولو بشره بدن کل عضو مستور مونده ولی در مجموع این سطر لازم را مرتکب سطر لازم را انجام نداده، امتثال نکرده. نسبت به بدن مرئه که مسئله از این قبیله به خاطر ادله‌ای که در بین اومده، ولی نسبت به خود عورتین، حالا در عورتین این که نگاه به عورتین بله جایز حرام شده و نباید نگاه بشه، او آیا اون مقداری که اگه ما دلیل خاص نداشته باشیم خود اون ادله که دلالت میکنه بر اینکه نگاه عورت نباید بشه، ممکنه گفته بشه که متفاهم عرفی از اون دلیل اینه که خود اینو عورت نباید دیده بشه به طوری که نگاهی با عورت صدق نکنه، باید نگاهی با عورت صدق نکنه، ولی در جایی را که تلیه به نور مثلا امثال اینا تلیه به تین شده، این در حقیقت داره نگاه میکنه به عورت دیگه، با اون خصوصیت عورت به این قسمت به این عضو خاص با حجم خاص داره نگاه میکنه، به حسب نظر عرف سد میکنه نگاه به عورت، یا از این باب که نگاهی با عورت سد میکنه، یا اینکه به مناسبت حکم و موضوع ولو مفهومن نگاهی به عورت سر نکنه، ولی ممکنه گفته بشه که دلیل حرمت موضوع دلیل حرمت این موارد رو هم میگیره. این مربوط به مسئله سه. بحث بعدی هم به این ترتیب بحث در سطر واجب فی نفسهی تمام شده، بحث بعدی سطر واجب در صلات. صلی الله علی محمد و آله.